أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ذعنكم ويوم إغامتكم ومن أسوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم مما خلق دلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تغيكم الحر وسرابيل تغيكم رأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. همونطوری که برهان توحید گاهی در سطح عمیق و علمی کامل است، گاهی در سطح تمثیل و خطابه و مانند آن، که فرمود ضرب الله مثلا عبدا مملوکا، جریان نعمتهای الهی هم همینطور است. گاهی نعمتهای عظیم را ذکر میکند، مثل نعمت نبوت، نعمت امامت، نعمت ولایت. لقد من الله على المؤمنين بعث فيهم رسولا بل الله يمن عليكم الهداكم للإيمان ومانند آن. گاهی هم نعمت پرنده ها و مسکن و اساس و بیت و این هاست، برای که مردم یکسان نیستند. اگر در سوره آل عمران و در سوره انفال گاهی می فرماید لهم درجاتون، گاهی می فرماید هم درجاتون، معارف الهی هم درجات دارد. گاهی اون برهان عمیق توحیدی است، گاهی ضرب لکم مثلا عبدا مملوکا. نعمتهای الهی هم مراتبی دارد، گاهی نعمت نبوت و امثال ذالک است. لقد من الله على المؤمنين بعث فيهم رسولا، گاهی هم همین نعمتهای ظاهری است. مطلب دیگه این است که در جریان آفرینش فرشته ها فمود ما یمسکهن الا الله. مرحوم امین الاسلام در مجمع بیان فمود ما یمسکهن الا الرحمن، یعنی همونطوری که خدای سبحان آب را زیر ماهی نگه می دارد که ماهی کاملا در کمال آزادی از روی آب، نه روی دریا، از روی آب در بین دریا حرکت کند و فرو نره، در فضا هم خدای سبحان این هوا را نگه می دارد زیر این پرنده که پرنده رو این هوا حرکت کند و فرو نره. این سخن حق است، ولی آیه ای رو نمیگوید و لازم هم نیست که آیه را بیان بکنیم. ایشون میفرماید امساک طیر عبارت از امساک هواست، توسعاً گفته میشود. خیر، خود پرنده را رو هوا نگه میدارد، خود پرنده را نگه میدارد، نمیگذارد بیفتد، نه این که هوا را نگه می‌دارد نمی‌گذارد فرو بره. اون هم ممکن است، ولی آیه ناظر به اون نیست. ما یمسکهن، یعنی خود این طیر را، الا الله ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون. درست است اون امور با اسباب خودش هست، اما مسبب اسباب کیه؟ فرمود ذات اقدس الهی اینها را سبب قرار داده است و می تواند جلو اینها را هم بگیرد. سبب هم منحصر در اینها نیست. اوست که اب الله ان تجدی الامور الا به اسبابها، یا اب الله ان یجدی الامور الا به اسبابها. اما ذات اقدس را مسبب این اسباب است. اگر کسی موحد خالص باشد همبارون مسبب را می بیند، میاد خدا را شد که از این راه مشکل مرا حل کرد. این چیه نیست که به سبب تکیه کنه. ولی علی حال در همون ساختار بدن حیوان اسبابی می آفریند که این حیوان در فضا بمانه، که در بحث دیروز اشاره شد. این با قانون سببیت منافاتی هم نداره. بعد فرمود والله جعل لکم من بیوتکم سکنن، فرمود شما بالاخره نیاز به مسکن دارید، به آرامش دارید، به جایی که آرام بگیرید. این یا طبیعی است یا صناعی. طبیعی هم یا به صورت ساختگی است یا پیش ساخته است. اون مسکن طبیعی پیش ساخته به نام کهف است و کند است و امثال زاله که کهوف و اکنان را خدا در قرآن ذکر میکنند. دامنه کوه مسافرانی هستند، در سینه کوه غارهایی هست، زاغه هایی هست که به اونجا پناهنده میشن، یک شب یا دو شب قافله اونجا میمونه. این کهوف و اکنان اینها خانه های طبیعی پیش ساخته است که هر مسافری اونجا پناهنده میشه. هر کاروانی چند شبی، یک شبی، دو شبی، یک روزی، دو روزی در این کهف و کن میمونه. که در آیه بعد فرمود و جعل لکم من الجبال اکنانا، کن جای استتار، همون کهف این است. اینا خانه های طبیعی پیش ساخته است. اما خانه های طبیعی که شما بشر می سازید، اون رو در بخش های دیگر فرمود که تنهتون من الجبال بیوتن فارهی، اونا که امکانات بیشتری داشتن ویلاها را از خود کوه درست میکردن، نه در دامنه کوه ویلا درست میکردن. این سنگای کوه را میتراشدن اتاق درست میکردن. الانم آثار باستانیشون هست، ورودی دارن، خروجی دارن، نگهبان دارن. به تنهتون من الجبال بیوتن فارهی، شما این سنگای کوه را میتراشید و اتاق درست میکنی. این مال مترفین و تلاتین متمکن. اینا خانه های طبیعی یا پیش ساخته است یا بد میسازه. اما خانه های صناعی، بالاخره انسان یا از سنگ و گل و خشت و سیمان خونه میسازه که غیر منقول است، یا نه خانه های صحرایی و عشایری میسازه مثل چادر که منقول است. پس چهار قسم شد. همه اقسام چهارگانه را تو این دو بخش آیات مشخص کرد. فرمود پناهگاه به شما دادیم، خونه تراشی به شما دادیم، خونه صناعی به شما دادیم، خونه منقول به شما دادیم، خونه غیر منقول به شما دادیم، لوازم به دادیم، وسیله گرما و سرما شما دادیم، لعلکم تسلمون. خب اینها نعمتهای ظاهری است. همه اینها را ذات اقدس را عطا کرده است. انسان در برابر نعمت با شاکر باشد. اون آیه سوره مبارکه آل عمران که همون دقیقا من الله علی المؤمنین بعث فیهم رسولا، اون یه نعمت دیگه است. اون کجا و این کجا؟ در باره نعمت نبوت اون مطالب عالی را بیان کرده، در باره نعمت مسکن و اساس البیت این رو بزن کرده، چون همه یکسان نیستن. اگر مردم الا درجات هم درجاتن، و اگر قرآن هدل للناس است، اگر برخی اوهدی هن، برخی متوسط هن، برخی ضعیف، آیات قرآن هم همین درجات و مراتب را دارد. فرمود بلهو جعل لکم من بیوتکم سکنن، حالا یا بیوت طبیعی یا بیوت صناعی که شما مسکن انتخاب میکنید، سکونت پیدا میکنید، آرام میگیرید. این کار را که گفتن سکین، برای اینکه مانع حرکت مذبوح هست، او را دیگه از حرکت می اندازد. این عامل سکونت هست، عامل سکون هست. جعل لکم من بیوتکم سکنا، این مال خونه های غیر منقول. و جعل لکم من جلود الانعام بیوتن، از پوست این شترها، گاوها، گوسفندها شما خانه های غیر منقول در صحراها و عشایری که زندگی میکنید میسازید. بیوتن که این بیوت قابل نقل و انتقال است. در رحلت شتا و صیف، در رحلت ییلاق و قشلاق، شما خونه ها رو تون جا به جا میکنید، در تابستان همین خونه‌ها را به منطقه‌های خنک می‌برید، در زمستان همین خونه‌ها را منطقه گرم می‌برید که آرام بگیرید. تستخفونها، یعنی احساس خفت و سبوکی می‌کنید در همون نقلشون. چه تستخفونها؟ اون روز کوچتون، کوچه ییلاقیتون، کوچه قشلاقیتون، یوم رعنکم، یعنی روز کوچتون. حالا یا میخواد تابستان حرکت کنید یا میخواد برای پاییز حرکت کنید. وقتی هم کوچ کردید میخواد طرفها کنید، این خیمه ها را براتون سخت نیست. یوم رعنکم، خواه رحلت از شتا، خواه رحلت از صیف، این یوم رعن کوچک. و یوم اقامتکم، روزی هم که میخواد حالا چادر بزنید بمونید، این برای شما آسون است. چادر زدن، جمع کردن، لغو انتقال دادن برای شما آسون است. تستخفونها یوم دعنکم یک و یوم اقامتکم دو. اینا خانه های منقور، اونا هم خانه های غیر منقور. حالا لوازم بیت، اساس بیت رو از کجا برای شما فراهم کرده؟ همود زمین اسوافها و اوبارها و اشعارها اساساً و متاعاً الهی. فرمود از پشمهای این انعام، مثل گوسفند که پشم داره، یا وبر و کرک این انعام که شتر کرک داره، بعضی از حیوانات دیگر هم کرک داره، یا موهای این انعام مثل بز که مو داره، از موها، از کرکها، از پشمها پشم تهیه میکنید، وسیله استراحت تهیه میکنید، لباس تهیه میکنید. اساس بیتون این است. اثاثن یعنی لوازم بیت، و متاعن که ازش بهره برید. این الهی به عنوان تنازو میتواند متعلق باشد به همه گذشته، نظیر هازا شهر عظمته و کرمته و شرفته و فضلته و علش شهور که محباست است برای همه علت تنازور. اینم الهین متعلق است، محباست است برای همه. یعنی جعل لکم من بیوتکم سکنن الهین، تا وقت مرگتون بالاخره امر فانی میشید دیگه. و جعل لکم من جلود الانعام بیوتن الهین تستخفون ها یوم لعنکم و یوم اقامتکم الهین. ببین اسوافها و اوبارها و اشعارها اثاثاً و متاعاً الهی. این ادب قرآن کریم است که نعمت را که میشمرد مبدع فاعلی و غایر هم ذکر میکند. کی کرد؟ برای کی کرد؟ تا کی کرد؟ که جریان مرگ و فنا و زوال یادمون داره که سبقه موعدش هم محفوظ بمونه. بالاخره اینها از بین رفتنیست و شما موندنی هستید. خب اینها مال اون بیوت منقور، اونم بیوت غیر منقور. اما اون خانه های طبیعی غیر منقور پیش ساخته مثل کهف، اون رو الان اشاره میکنم. والله جعل لکم مما خلق ظلالا و جعل لکم من الجبال اکنانا. بالاخره شما که مسافرت میکنید، تو راه که مسافرخونه نیست، الان هم همینطور است. اونایی که مسافرت های بیابانی بین شهری دارن البته رستوران و مسافرخونه پیدا میشه، اما اینایی که مسافرت های عشائری دارن که بخش وسیع، الان هم همینطور است. اینایی که تو راه مسافرخونه ندارن، اینا اکنان جبال برای اونا خونه است و مسافرخونه است و آسایشگاه. اینا فرمود از اکنان، کنها، قارها و حفرها و پناهگاه هایی که در دل کوه قرار دادیم، آسایشگاه رهگذری شماست و برای شما سایه قرار دادیم. برای منطقه های استوایی که سوزان از آفتاب مستقیم میتابد، اونجا خیلی گرم است، یکی از بهترین نعمت ها هوای لطیف و خنک و سایبان است. لذا مسئله زل و زلال و سایه و سایبان و اونها برای اونها بروان یک نعمت مطرح است. و لباسی که اونها را از حرارت و گرما نجات بده مطرح است، نه از سرما. برای اینکه اونا سرمایی ندارن و نیازی دارن به سایه و لباسی که اونا را از حرارت نجات بدهد. در بخشای دیگر البته احتیاج دارن به لباسای گرم کن. او را هم به اجمال ذکرون. فرمود و الله جعل لکم مما خلقه ظلالا، برای شما سایبان قرار داد. این سایه هم رحمت است، همونطور که اون خونه رحمت است. سایه رحمت است، همونطور که درخت رحمت است. هر چیزی که سایه دارد رحمت است، خود سایه هم رحمت است. برای منطقه های سوزان سایه از بهتری نعمت است. و الله جعل لکم مما خلق ظلالا و جعل لکم من الجبال اکنانا و جعل لکم سرابیل تقیکم الحر. سرابیل جمع سروال است، به معنی قمیص، یعنی پیرهن، نه پارچه. پارچه رو میگن سوب، پیرهن رو میگن قمیص. سروال همون قمیص است، یعنی پیرهن برای شما قرار داد که شما را از حرارت نجات میدهد. برای منطقه های سوزان استوایی اون پیرهن و جامعی که مانع حرارت باشد نعمت است. و جعل لکم سرابیل تقیکم الحر. تو این کتاب های ادبی هم ملاحظه فرمودید که گاهی مفعول محذوف می شود برای که با قرینه همراه است. اینجا هم تقیکم الحر و البرد، اون برد محذوف است، یعنی لباس هایی که شما را از سرد و گرم، از سرما و گرما حفظ بکنه. منتها حالا چرا هر ذکر شد برد حض شد؟ برای نیاز مردم اون منطقه به لباس حافظه از هر. و سرابیل تقیکم بأسکم، در دفاع ها، در مبارزاتی که دارید یه زره هایی برای شما خلق کرده، کلاه خودی خلق کرده که شما را در جنگ ها حفظ میکنند. اینا همه نعمت هاییست که در صلح و جنگ از این نعم برخوردارید. و سرابیل تقیکم بأسکم، و این نعمت ها به عنوان نمونه است و بنه نعمت های الهی خیلی بیش از این هاست. کذالک یتم نعمته علیکم، اختصاصی به اینها ندارد، اینا تمثیل است و نه تعیین. نعمت های فراوانی است، هم اینها را اتمام می کند، هم نعمت های دیگری که اقوام دیگر دارند. حالا ما با منطقه حجاز روبرویم، اینا به عنوان تعیین نیست، به عنوان تمثیل است. اگر کسانی که مخاطب این آیه بودن، آیات بودن، من در منطقه های قطبی ذکر میکردم، ممکن بود ذات اقدس اله لباس هایی که اونها را از هر ماه حفظ بکنند بیان کنند. فرمود نعمت خود را بر شما تمام بکنند. این مصدر مضاف اگر نعمت مصدر باشد، اونم مفید اطلاق عموم است. این تمام نعمت ها را ذات اقدس اله تمام کنند. چیزی که شما احتیاج داشته باشید، چیزی که مورد حاجت شما باشد و خدا خلق نکند، این چنین نیست. ممکن است صوب حریر برای مرد حرام باشد، برای زن که حرام نیست. خیلی از موارد است که با پارچه های حریری انسان از حرارت نجات پیدا میکند یا از برودت با پارچه های دیگه نجات پیدا میکند، اما نه به نحوه پوشیدن. یه وقت است که با انهای دیگر با پرده گذاری و مانند آن از حرارت و برودت جلوگیری میکنند، یا زنها استفاده میکنند. اینکه در صدد بیان اطلاق نیست که ما بگیم این دلیل است برای اینکه حتی حریر برای مردها جایز است. این فعل جمله دارد نعم الهی را ذکر میکنند. اما برای زنها چی؟ برای مردها چی؟ پوشیدن چی؟ پرده چی؟ اینا که در صدد بیان را نیست. خب لعلکم تسلمون، تا منقاد بشی. به بهترین انقیاد همون اسلام است، یعنی انسان در برابر عقاید الهی، اخلاق الهی، فقه الهی، حقوق الهی معتقد باشه و مؤمن باشه و عمل کنه. این بهترین راه تسلیم شدن است دیگر. خب بعد فرمود تین تولد فین نو علیک البلاغ المبین، به رسول خود صلی الله علیه وسلم فرمود حالا شما اتمام حجت کردید، همه اینها رو شمردید، نعمت های ظاهری رو شمردید، نعمت های باطنی رو شمردید. تو سوره مبارکه لقمان و بعض از آیات دیگر آمده است که اسبغ علیکم نعمه و ظاهرتن و باطنن، نعمتهای ظاهر داد، نعمتهای باطن داد. نعمتهای باطن نبوت است، ولایت است، امامت است، عصمت است، معجزه است. یک، عقل است، فطرت است، هوش است، خردورزی است. دو، اینا نعم باطنی است. نعمتهای ظاهری هم جعل لکم السمع و الابصار از یک سو، بیوت و اسواف و اوبار و اشعار اتاسن و متاعن الاسین از سوی دیگر. پس اسبق علیکم نعمه ظاهرتن و باطنه تا شما مشاکر باشید. بالاخره انسان در پیشگاه ولی نعمت خود بود خاضع باشد. اگر جزء اوحدی انسان هاست ولی نعمت خود را باید در ارسال رسول و انزال کتب بداند. اگر جزء افراد اوساط و ضعاف است ولی نعمت خود را باید در سایه ساختن خونه و لوازم بیت و امثال ذلک بداند. همون ما این نعم را گفتیم، من امرم گفتیم لعلکم تسلمون. حالا فی این تولو به پیغمبر صلی الله علیه وسلم فی مطالعه اینه اعراض کردن، شما مسئول نیستی. فی این نما علیک البلاغ المبین، ولی تو باید ابلاغ کنی، ابلاغ شفاف و روشن، ابهام در حرفت نباشد. اگر اینا نیازی به استدلال دارن این رو بیان کنی، مقدمات مطوی رو، مستور رو مشهور کنی. تو مفسری از ذلا الیکل کتاب تو بیان للناس ما نزل الیهم، تو تبیین کنی، تو تفسیر کنی، تو تحلیل کنی، احتجاج کنی به طور شفاف اینا بفهمن. وقت این میشه بلاغ، بلاغ مبین. یه وقت است که انسان میگه من گفتم، شما میخواد بفهمید میخواد نفهمید. این کار انبیا نیست، کار انبیا تبیین است نه صرف سخنرانی. این که فرمود بلاغ مبین باشد، اینم در آیات دیگر تشریح کرد تا بود به این که شما انبیا علیه السلام و موظفید حرف را به درون جان اینها برسانید. فی انفسهم قولا بلیغا، حرف را تا دل شما برسونید، از اون بعد اینا مختارن. به گویشون برسانید کافی نیست، شما که معلم به معنای مدرس نیستید که بگه من درسم رو گفتم حقوق میخوام. شما معلمید، یعنی علم را باید منتقل کنید به جان اینها. تو بحثای عملم گذشت که نفس در فهمیدن مضطر است، یعنی وقتی مقدمات حاصل شد، برهان حاصل شد، انسان دیگه نمیتونه بگه من نمیخوام بفهمم. فهمید، از اون به بعد بخواد ایمان بیاورد، بین نفس و بین ایمان که فعل از نه علم، بین نفس و بین ایمان که فعل است اراده فاصله است. میخواد ایمان بیاره بخواد نیاره. این چنین نیست که کسی مطلب را فهمید تو قرآن گردن بنهد. فبود از اون به بعد اینا مختارن. انما علیک البلاغ المبین، باید ابلاغ کنی، به درون جان اینها برسانی که اینا بفهمن. اگه واقعا نفهمیدن خب حجت بیان تمام نشد. وقتی فهمیدن حالا اما شاکرن و اما کفرون، دیگه خودشون از اون بعد آزاد. فئن تولوا فإنما عليك البلاغ المبین، اما رسول من شما کارت کردی، بلاغ کردی، بلاغ مبین کردی، حرف را به جان اینها رسوندی، اینا فهمیدن. یعرفون نعمت الله اما ثم ینکرون، یعنی این از نظر علمی پیش اینا معرفه است، ولی از نظر عمل پیش اینا نکره است. وقتی انکار میکنن یعنی نمیشناسن. این درد تو اوائل طلبگی هست، اگه کسی رو خدا نکرده معالجه نکنه، بعد وقتی وارد جامعه شد یه آفتی است. در اوائل طلبگی اون وقتی که جال مقدمات یا سیوتی یا مغنی یا جامی رو با رفیقش توی حجره بحث میکنن، سالسشون خدا هستش که نیست، اما در حجره فهمید که حق با رفیق اوست، اما میخواد بالاخره نپذیره. این درد وقتی این شخص وارد جامعه شد میشه آفت جامعه، برای اینکه یعرفون نعمت الله ثم ینکرونها. خب تو که میدونی حق با رفیق توست، همه الان خودت معالجه بکن، بگو حق با شماست الحمدلله. دیگه بخواد خودش هم نشون بده و حرف خودش توجیه کنه. این درد وقتی مزمن شد، وقتی وارد جامعه شد، همینه دیگه. شما این هر جایی که تو این مملکت وسیع یه اختلافی هست یه گوشش به این لباس برمیگرده. سرش اینه که ما خودمون رو تو حجره نساختیم، وقتی روشن شد روشن شد دیگه. از اون به بعد دیگه چرا آدم خب به جای اینکه تسلیم حق بشه تسلیم باطل میشه؟ یه وقت است که از این طرف بهتر از اون طرف است یا مساوی است، میگه خب آره چرا من او رو قبول کنم این رو قبول میکنم. اما یکی حق است مازا بعد الحق الا الضلال. یه طرف فرشته ها هستند و انبیا و اولیا به رهبری ذات اقدس الهی، یه طرف هم شیاطین الانس و جن. چرا آدم این طرف بیاد؟ اگر ما تو حجره ها خودمون رو ساختیم، وقتی وارد جامعه شدیم و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس، و بعضی از روحانیون وقتی وارد یه منطقه میشن مصداق این کریمن و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس، این نورانیتی است تو اون منطقه. خب فرمود اینا مشکل علمی ندارن، یعرفون نعمت الله، اما همین نعمت الله پیش اینا نکرد. علمن نعمت الله هست، عملا نکره است دیگه. لا یعرفونها، یعرفون نعمت الله ثم ینکرونها. چون ایمان بعد از علم است، یعنی بعد از اینکه انسان مطلبی را فهمید درباره فهمیدن موضع‌تر است. چرا؟ برای اینکه این مطلب نظری بود بعد به ضروری رسید. ضروری مثل اجتماع ضد این محاله است، اجتماع مثل این محاله است، اجتماع نقیزه این محاله است، اتفاق نقیزه این محاله است، اینا ضروری است. نفس وقتی در برابر ضروری قرار گرفت مستر است دیگه، نمیتونه بگه من نفهمم. گفت فهمی، این مال بخش علم. از اون به بعد که بخش جزم اینجاست، از اون به بعد بخش عزم است و اراده است و تصمیم گیری، اینجا دیگه شخص آزاد است. آزادی مال اینجاست. تو علم انسان آزاد نیست. تو علم ممکنه کسی گوش نده، مطالعه نکنه، درس و بحث نداشته باشه، اینا مقدمات علم است. اما وقتی این مقدمات رو طی کرد، گوش داد، دید طرف برهان قامه کرده است، اون نظریه پیچیده را آورد به ضروری رسوند. ضروری هم طوری است که انسان در برابر او که قرار گرفت میشه مستر. این تا دست و پا به جنبه فهمی، حالا نوبت پذیرشه، قبول دارد قبول است یا نکول، اینجا آزاد است. این قول الحق من شعاف الیومن من شعاف الیکفر انا هده اینا ها نجده این ما شاکرم به ما کفورا و امثال زاده قد تبینا رشدو من الغیر، از اینجا دیبت دیگه آزاد است. فرمود اینها این سمه که تعبیر کرده برای آن است که قبول یعنی گردن نهادن، باور کردن، ایمان آوردن بعد از مسئله معرفت است. همون یعرفون نعمت الله ما سمه ینکرونها ها، و اکثر اینها گرفتار کفرن، آره یا کفر اعتقادی یا کفر عملی. یعرفون نعمت الله ثم ینکرونها و اکثرهم الکافرون. گاهی در این اسنای مطلب سوال شده که اگر وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم صادر اول یا ظاهر اول است و همه کمالات را انسان کامل دارند، چگونه خدای سبحان به اینا دستور می‌دهد برای اینکه شما از قوه به فعل بیایید، نماز شب بخوانید تا به مقام محمود برسید، یا فلان اطاعت را انجام بدید تا به کمال مطلوب نائل بشوید به مانند آن. این رو مستحضرید که ذات اقدس اله یه انا لله به ما آموخت که ناظر به قوس نزول است، یه انا الیه راجعون به ما آموخت که ناظر به قوس صعود است. یعنی فیض از ذات اقدس اله نازل شده است تا به عالم خاک و ماده و طبیعت رسید، بعد هم از عالم خاک و ماده که به صورت انسان شد بشه یا الانسان انک کادون الی ربک کتن فمراقی. در قوس نزول انسان کامل همه چیز رو داشت، قوام در اونجا نبود. و مرحوم مفید رضوان الله تعالی در کتاب شریف امانیشون نقل کردن وقتی ذات اقدس اله فرمود ارسطو ربکم، همه انبیا و اولیا و انسان‌های معصوم و غیر معصوم همه حضور داشتن، اول کسی که گفت بلا وجود بارک پیغمبر بود. بعدم رسول ما را که از تعمیر و اهل بیت اونجا نور واحدن. این رو مرحوم شیخ مفید رضوان الله علیه تو کتاب شریف امانی نقل کرد. این درست است به لحاظ قوس نزول. اونجا که هستن همه چیز را داشته و دارن. اما وقتی که آمدن بین عالم طبیعت، علم جزت یتیبن فآواز، علم جزت زالن فهداف، اینا هست، این نقص ها هست که پس از دیگری باید با سیر تلاش و کوشش تا در قوس سعود به اون مقام برسند. در نتیجه این دو قوس که انا لله ناظر به قوس اول است و انا الیه راجعون ناظر به قوس دوم، معلوم شود جهان از عقل شروع شده و به عاقل ختم شده. اولین موجود عقل است و در قوس سعود کاملترین موجود عاقل که کدهن و مناقی. بنابراین این منافاتی ندارد که در قوس سعود دارای قوه باشند. اما در قوس سعود چرا؟ قوس سعود ذات اقدس اینا را لحظه به لحظه کامل میکنن. منتها این نگاران به مکتب نرفتن تا از کسی درس بیاموزن و کامل بشن. فقط در مکتب الهی هستن که از قوه به فعل میان. یه وقت هست که میگیم به بشر و امثال دیگر محتاجن، نه خیر به دیگران محتاج نیست. یه وقتی به ذات اقدس اله نیازمندن، بله در قوس سعود به ذات اقدس اله نیازمندن. دارد اصا ان یبعثک ربک مقاما محمودا. در قوس سعود این طورن دیگر. اما در قوس نزول همه چیز را دارن. برای رعایت اون قوس نزول است که تو روایات فراوان است که همه چیز اینا میدونن. هر وقت خواستن به اون مخزن الهی مراجعه میکنن متا شاءوا علیمون. خب اما اون مطلب بعدی که طرح این آیات آیا برای افاده علمی یا نه، بله هم میتواند نعمت خدا را ذکر بکند، هم میتواند سبقه توحیدی داشته باشد که دارد، هم میتواند بهره علمی داشته باشد. اگر چونچه این ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا را، ذات اقدس اله فهمون مسئله اهمیت رسالت ذکر کرد، منشأ بعثت ذکر کرد، این منافات ندارد یه فایده علمی به عنوان فن شریف اصول براعت نقلی ازش استفاده بشه. که اگر از همین یک جمله بحث‌های فراوان اصولی در آمد یا از آیه نبع و نفر در باره حجت خبر واحد، بعضی استدلال کردن، بعضی نقد کردن، بسیار از مسائل عمیق اصولی را از اونجا در آوردن، اشکالات به ما یمکن زبر را، اشکالات به ما لا یمکن زبر را از همین آیه استخراج کردن، آیاتی که مربوط به مسائل خلقت هست اونم ممکن است آثار علمی داشته باشد. منتها از یک جمله آیه اصولی بهره های فراوان میبرد همه میشود دین، از یک جمله قرآنی که فرمود آسمان و زمین قبلا بسته بودن ما باز کردیم، اولم یرو ان السماوات و الارض کانتا رتقا ففتقناهما، از این آیه ممکن است بهرهای فراوان علمی ببرند و همه شون به دین وابسته باشد. الحمدلله رب العالمین.